نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. با اعلام ساعت 11:31 ازتون دعوت میکنم ایران بانو رو بشنوید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
زنان جامعه ما خیلی توانمند هستند و واقعا خیلی هاشون مشکلاتشون رو واقعا خلاقانه حل میکنن. بنابراین اگر فکر میکنن که در حیطه‌ای در یک کسب و کاری میتونن موفق بشن، نترسن، شروع کنن. اول بیان بررسی کنن، از نظر علمی مشاوره بگیرن از کسانی اون کسب و کار رو دارن، چندین جا برن، خسته نشن و واقعا تعهد دانش اون کسب و کار داشته باشن. یعنی هر چقدر که میتونن مطالعه کنن. من میگم خواندن.
بانو مهری شاه مرادی فرد، دانش آموخته ارشد برنامه ریزی گردشگری گرایش توریسم، عضو انجمن صنفی آژانسداران ایران، از اعضای سخت کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
من متولد تهران هستم و اصالتاً آذربایجان شرقی، پدر مادرم اونجا متولد شدن، شهر تبریز. پدرم شغلش آزاد بود، لباس فروش داشتن، مغازه داشتن. مادرم هم که خانه دار بودن. از همون کودکی دنبال این بودم که همه چیز رو کشف کنم. یعنی گاهی مثلا میرفتم نگاه میکردم که برفرض مثلا مورچه ها چجوری دارن زندگی میکنن، نمیدونم پروانه ها چجوری، گاهی مثلا کرم ابریشمی میگرفتم و تا پیله شدن اینو نگهش میداشتم. خیلی کنجکاو بودم به نوعی و به مسائل فنی و اینها هم حتی واقعا علاقه داشتم. مثلا گاهی میشد چوبهایی که این طرف اون طرف رو جمع میکردم و مثلا یک ماشین میساختم یا یک مثلا وسیله میساختم. با اون وسایل ابتدایی اولیه که واقعا هم الان برای بچه ها به نوعی خطرناک محسوب میشه، من خیلی کاری نداشتم به اینها. مثلا اره برمیداشتم، نمیدونم چکش برمیداشتم، میخ برمیداشتم، سرهمبندی میکردم و یه چیزی که تو ذهنم بود رو میساختم. بعدها شاید این علاقه من به چوب و صنایع دستی و اینجور چیزا باعث شد که من کلاس‌های معرق رو دارم و تقریبا توی معرق هم دستی بر آتش دارم و کار کردم. توی بازی‌ها یه جور خلاقیت داشتم. کودکی من پر از شادی و نشاط و خلاقیت و آزمایش و خطا بود.
تحصیل، تدریس، ورزش، سفر و اهداف و آرزوهای خانم شاه مرادی در اولین سالهای جوانی آهسته آهسته کنار هم رقم می‌خورد.
در سال 65 دیپلممو گرفتم و بعد از یک سال وارد تربیت معلم شدم. چون دوست داشتم معلمی رو و یه جورایی پیش رفت که من وارد مرکز تربیت معلم بشم و اونجا 2 سال درس معلمی رو بگذرونم. و بعد لیسانس رو ادامه دادم. توی لیسانس علوم تربیتی، رشته علوم تربیتی رو گرفتم و چون این رشته خب نزدیک به مشاوره و روانشناسی و گرایش‌های این چنینی هست، از همون ابتدای کارم وارد حوزه مشاوره و راهنمایی شدم و در حقیقت توی این دوران کاری خودم مسئولیت‌های مختلفی داشتم. توی ادارات مختلف کار کردم، تو مدارس مختلف به عنوان یک مشاور در حقیقت. بعد لابلای این کارهام حس پویایی که می‌خواستم داشته باشم، ورزش اون حس رو برای من واقعا ایجاد میکرد و انرژی من توی ورزش به نوعی خودش رو نشون میداد که بعد حتی تو مسابقات مثلا والیبال نفرات اول منطقه میشدیم گروهمون و یا به صورت فردی.
تیمی بودید خانم؟
بله، من میگم چندین نوع ورزش رو رفتم. شاید 3-4 سال والیبال رفتم، 3-4 سال تیراندازی من رفتم، چندین سال بدمینتون، پینگ پونگ رفتم و تقریبا تو همه این ورزش ها جز نفرات اول میشدم تو مسابقات مختلف، حالا باشگاهی که داخلی بودش و حرفه‌ای البته پیگیر نکردم چون دوست داشتم که فقط به عنوان یک ورزش نگاه کنم. و بعد از 20 سالگی هم شروع به سفر کردم، حالا یا با گروه یا به تنهایی شروع کردم سفر کردن رو، سفرهای یک روزه، چند روزه، تورهایی که درصد این طرف اون طرف میشناختم، جزء فدراسیون‌های مختلفی که بودم باز اونها برنامه‌های سفری داشتن. و بعد چون علاقه من بودم هم به حوزه روانشناسی و مشاوره به شدت علاقه داشتم. داشتم هم به حوزه گردشگری. بنابراین در طی کارم که در حقیقت میگذشت لابلای اینها هم من رفتم فوق دیپلم خدمات گردشگری رو خوندم و بعد فوق لیسانس گردشگری از دانشگاه تهران رو گرفتم و تمام فکرم این بود که یک روزی برای خودم در حوزه گردشگری کسب و کاری رو راه بندازم. قطعا وقتی که شاغل هستین توی یک محیطی خب سخته که بخواین یک کسب و کاری رو فکر کنین روش، ولی من روش فکر کردم و به نوعی اون زمانهایی که نزدیک به بازنشستگیم بود دنبال مجوزها رفتم و چون باید حتما فرد بازنشسته باشه دیگه یه دو سالی زودتر از موعد مقرر بازنشستگیمو گرفتم. وقتی مجوزهامو از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفتم دیگه کار رو در حوزه سفر و گردشگری هم به عنوان مدیر عامل آژانس و همچنین مؤسس آژانس شروع کردم کارم رو.
برای شنوندگانی که میخوان در مسیری که شما فعالیت کردید و کسب و کار شروع کردید قدم بگذارن، میفرمایید خانم شاهمرادی که چقدر سرمایه اولیه نیاز هست و دانش در چه زمینه های نیازه برای اینکه بخوایم یک آژانس گردشگری تأسیس کنیم؟
بله. نکته مهمی رو که همیشه میگن اون کاری رو که بلدید رو وارد بشید، یا اینکه مثلا تو اون کاری که میخواین وارد بشین کاملا تخصص داشته باشین و این تخصص خیلی کمک میکنه. ببینید حوزه گردشگری واقعا علمه، تخصص نیاز داره. بنابراین من خیلی برام مهم بود که حتما دانش این رو داشته باشم. بنابراین رفتم تحصیل دانشگاهی رو گذروندم، در کنارش تدریس داشتم، مدرس دانشگاه هستم من، در کنارش کارهای تحقیقاتی رو در دانشگاه تهران انجام میدادیم. همه اینها باعث شد که برسم به جایی که خب یک مسیری به نام حالا آژانسداری رو پی بگیرم. خب قطعا نیاز هست که برآورده هزینه ها بشه، اینکه من چه میزان نیاز دارم به منابعی که باید این سر و خلال تشکیل بدیم. قطعا یه بیزینس پلنی همه باید داشته باشن و طبق اون پیش برن، حالا حتی مشکلات حین کار اینها رو در نظر بگیرن. الان واقعا هزینه ها به خصوص در تهران، اجاره مکان، جا، نمیدونم، اینها خیلی گرون شده. بنابراین نیاز هست هزینه ها رو یه مقدار بررسی بیشتری بشه. من سال 96 وارد کار شدم، این مجوز رو گرفتم و در حقیقت شروع به کار کردم. اون موقع برصد وضعیت دلار و ارز و اینها هم خوب بود نسبتاً و بنابراین با یه میانگین مثلا 100 میلیون تومانی با برآورده هزینه شروع کردم. اون هم به دلیل اجاره جایی که باید داشته باشیم به عنوان دفتر، پرسنلی که برصد باید باشن و هزینه هایی که هست دیگه برای همه بخش های مختلف. خب من تازه شروع کارم بود، پس بنابراین باید خیلی به هزینه ها توجه میکردم. شروع کارم بود، خب تو بیزنس فلان همه چی یادداشت میشه، گفته میشه، ولی آینده ای رو که پیش بینی میکنیم یه بخشی قابل پیش بینی است، بخشی قابل پیش بینی نیست. بنابراین با تعداد محدودی از پرسنل شروع کردم. یعنی واقعا خیلی از کارا رو خودم انجام میدادم، چون در حقیقت مدیر فنی هم خودم رفته بودم، مجوزش گرفته بودم و دورش رو گذرو بودم، مدیر فنی آژانس هم خودم بودم. همه اینها به این دلیل انجام دادم هزینه هام بیاد پایین و بتونم به هر صد سر پا وایسیم برای حالا 3-4 سال آینده. البته در حوزه گردشگری میدونید راهنمایان توری که همکاران ما هستن، کمک کننده هستن، وقتی توری تشکیل میشه اونها میومدن وارد کار میشدن، ولی به سطح رسمی ما با دو تا نیرو شروع کردیم، خودم هم که بودم، و بعد تور لیدرهایی که در تورهای مختلف چه خارجی چه داخلی با ما همکاری میکردن هم به ما اضافه میشدن در والا تایم های مختلف.
برش روبان افتتاحیه یک کسب و کار قطعا شیرینه، اما کارفرمایان باهوش برای روزهای سخت عاقبت اندیشن.
مسیر به سمت واقعا موفقیت داشت پیش میرفت. ما همه مسیر شناخت آژانس، تبلیغات، همه اینها خوب پیش میرفت که خب تا این شرایطی که پیش آمد همه برای همه آژانس‌ها،
شرایط
کرونا و قبل از اون بحران‌های ارزی واقعا خیلی به آژانس‌ها لطمه وارد کرد و در حقیقت مشکلات زیادی رو برای ما ایجاد کرد که اصلا قابل پیش بینی نبود واقعا. یعنی خود ما مثلا میگفتیم حالا 20% هزینه ها اینجوری، تورم اینطوری، فلان اینطوری، ولی واقعا پیش بینی نمی کردیم که تا این سطح ما دچار مسئله بشیم. و بعد که خب بحران کرونا که بیشترین آسیب رو شاید به گردشگری جهان وارد کرد، که خب ایران هم مستثنا نبود از این قضیه.
چطور ازش عبور کردید؟
بله ببینید، حالا به اساس که حالا فعلا هم که ما درگیر هستیم، ولی ببینید من همیشه میگم که آهسته و پیوسته حرکت کردن و با دقت. یعنی شما اگر روز اول به عنوان یک فردی که میخواین کسب و کار رو راه بندازین، یهو وارد این بشید که مثلا میزان زیادی بودجه وارد بکنی بدون توجه به شاید بحران هایی که ممکنه پیش بیاد، بالاخره همه اینها باید برآورد بشه و حتی گاهی پیش بینی بشه، شاید پیش بینی بشه که من یک سال نتونم کار کنم برفرض، حالا به هر دلیلی، دقت در هزینه ها، دقت در کار. ما همیشه میگیم گردشگری ذخیره نمی شود، یعنی اینکه ما امروز اگر تور مثلا تهران گردی رو نداشته باشیم، امروز رو دیگه توری نداریم و امروز رو از دست داریم. اینطوری نیست که مثلا یک تولیدی باشه، انباری باشه، ما بتونیم اون رو ذخیره کنیم و بعد هم مثلا بفروشیم. یا اگر هتلی امروز اتاقش ظرفیتش خالی موند، دیگه خالی هست، تمام شد، این بر نمیگرده. این دوران دوران سختی بود و هزینه‌های زیادی را برای ما داشت، ولی هیچ‌وقت امیدمون از دست نداریم. در همین دوران سخت ما نشستیم و برنامه‌های سفر مختلف بررسی کردیم که چه سفرهایی بعد از کرونا بیشتر نیاز اقشار جامعه خواهد بود. با همین شرایط دلاری، ارزی و حال تورمی که مردم درگیرش هستن، ولی خب نیاز سفر واقعا یک نیازی است که برای همه هست. خب اینها رو باید چجوری بیایم؟ و از همین دوران یک سال و نیم حالا بیشتر کمتری که کرونا هست، ما استفاده کردیم برای مطالعات برنامه‌های سفرمون بعد از کرونا. یعنی نامید نشدیم، نشستیم، مطالعه کردیم، بررسی کردیم، چون واقعا کشور منحصر به فردی داریم ما و حیفه که از این استعدادهایی که خدادادی ذاتی هست در کشور ما استفاده نشه، به خصوص الان که خب بحث بعد از کرونا انشالله واقعا گردشگران خارجی براشون ارزان تمام میشه، دیدن ایران براشون ارزان تمام میشه به دلیل اون شرایط دلاری که ما داریم. بنابراین اینجا نیاز به تبلیغات هست. سفرا در واقعا خارج از کشور به نظر من خیلی مسئولیت مهمی دارن برای اینکه تبلیغات گسترده‌ای در زمینه گردشگری به ایران داشته باشن. مسئولین ما همینطور، همه دست به دست هم بدن که بتونن ایران رو به نحو احسن، همونجوری که اینقدر زیباست و این همه جذابیت داره، بتونیم به دنیا نشون بدیم و باعث بشه که اونها بیان، نگران هیچی نباشن. و واقعا خیلی هاشون که وقتی وارد ایران میشن بسیار بسیار تعریف میکنن، لذت میبرن از جاذبه های اینجا، حیرت زده هستن. و این نیاز هست که هم دولت کمک کنه و هم کسانی که به عنوان علاقمندان حوزه گردشگری هستن، راهنمایان ما، مسئولین ما، آژانسداران ما، حتی محققین ما، همه اینها میتونه دست به دست هم بده که ما از پس این بر بیایم که کشورمون رو انقدر خوب در حقیقت معرفی کنیم که واقعا به تعداد گردشگرانی که میان بتونیم درآمدهای خوبی برای همین اشتغال و جوانان داشته باشیم. بله. شما نگاه کنید اگر گردشگری یک جا تلاش بشه و گسترش پیدا کنه، قطعا اصلا به منابع مثل نفت واقعا نیاز نخواهیم داشت.
درس گرفتن از تجربیات بانوان کارآفرین بخشی از هدف ما در ایران بانوست.
در کسب و کار من واقعا ناامیدی وجود نداره. در همین دوران سخت بیشتر مطالعه کردم، بیشتر خوندم، نوشتم، کسی بهم کمک نکرد، یعنی نه از نظر مالی، نه از بابت اینکه حالا بریم دنبال مجوزها، بریم کمکت کنم این کار اون کار، و همه رو به تنهایی انجام دادم. ولی از اینکه شروع کردم، از اینکه حرکت کردم، تلاش کردم، بسیار راضی هستم. باید استراتژی برای خودمون بنویسیم. آیا در این بحران استراتژی من چیست؟ این استراتژی خیلی مهمه. بعد از بحران چیست؟ اینها چیزایی است که اون هدف‌ها و اون دورنمایی که در کارتون هست رو نشون میده و قطعا به سمت واقعا خوب پیش میبردتون. حالا اصلا معنا نیستش که شما بعدها بحران نخواهید داشت اصلا، ولی برای هر بحرانی استراتژی داشته باشید، نه اینکه رهاش کنید. در همون زمان بالاخره یه میزان مبلغ اندکی داشتم، شروع کردم در بورس هم سرمایه گذاری کردم. خانم ها میتونن در این حوزه های سرمایه گذاری و کمک در تولید و اینها واقعا وارد بشن. خب این باعث شد که من خیلی دچار مشکل در کسب و کار خودم از بابت مالی نشم، چرا که اون یک کمکی بود برای من، گرچه در طی یک سال گذشته متاسفانه وضعیت بورس هم خب به هر سال دیدیم چطور شد، ولی از همون سال تقریبا 96 به این فکر میکردم که خب من یه درآمد دیگه غیر از گردشگری داشته باشم که اگر یه زمانی مشکل برخورد این مشکلات رو پوشش بده و کمک کنه به کسب و کارم.
خانم همین شده که الان ما افتخار گفتگو با شما رو پیدا میکنیم دیگه. اگر شما هم مثل خیلی از ماها تخم مرغاتون هم تو یه سبد میذاشتید
اصلاً احتمالاً
باید شما رو به عنوان یک شرکت خدا نکرده ورشکسته معرفی میکردیم. تنتون سلامت باشه که در روزهای سخت دوام آوردید خانم شاهمرادی عزیز. امیدوارم همه کسانی که کنار شما کار یاد میگیرن مثل شما یک بانوی سخت کوش و سرسخت بار بیان عزیزم.
خیلی ممنون، متشکرم. ممنونم که گوش کردین به حرفای من، وقت گذاشتین. انشالله که همگی موفق و سلامت باشین.
قربونتون،
زنده باشین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
شده رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم. گوشت کره هم منو با داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، از دستم گریم ای وای وای دلم میخواد گریه کنم های های، از دستم گریم ای وای وای دلم میخواد گریه کنم های های. خون دل نداره و سمری، آه ما نداره و سری، آسمون مگه گوشت کره همه رو با دار خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، از دستم گریم ای وای وای دلم میخواد گریه کنم های های، از دستم گریم ای وای وای دلم میخواد گریه کنم های های.
کم هزینه زود بازده.
خواهر. سلام.
سلام سعید، کجایی؟
دارم میام دیگه، کم کم میام خونه.
مامان گفت اومدنی از این لیوان یه بار مصرف هم بگیر.
باشه، چرا چند تا بگیرم؟
10-15 تایی بگیر دیگه.
باشه، خدافظ. اینم از فرمایش آبجی خانوم، لیوانش بر مصرف. خب من دیگه دارم میرم، کاری با ما نداریم؟
داریم میری لیوان بگیری؟
آره آره، خواهرم گفت لیوان بگیرم.
دو تا خیابون پایین‌تر از خونه ما لیوان تولیدیه، ارزون‌تر بکنم بگیری.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه، با اجازه. خداحافظ. خداحافظ شما. خداحافظ شما. خب من اومدم پرسون پرسون رسیدم به این محلی که در حقیقت کارگاه ساخت ظروف یک بار مصرف پلاکشم که برای 35 خودش هستن. این دوستان بریم تو.
سلام قربان.
سلام علیکم.
بفرمایید داخل.
قربان شما. آقا سلامتی؟ خیلی ممنون. به به آقا. به خب الان چیزی که من دارم ببینم یه حیات بزرگه و اونجا هم که فکر کنم کارگاه اون ته، درسته؟
بله، خط تولید لوازم یک بار مصرفه.
خیلی هم خوب. خب با هم دیگه میدیم به سمت خط تولید. چه حوض قشنگی هم داریم ماشاءالله.
قربان شما.
خب به من بگید که چه کار میکنید دقیقا اینجا؟ من الان لیوان اومدم که بخرم، ولی شما دقیقا چی تولید میکنید دیگه غیر از لیوان؟
لیوان که مثلا شخص شما مثلا میخواد لیوان بگیره، عمده بدون هیچ واسطه ای معامله میکنیم. نزدیک شرکت‌های پخش هستیم، به خاطر همین دلال و واسطه‌ای نیستش.
چقدر خوب، خیلی هم خوب. این دستگاهی که الان اینجا هست،
این دستگاه
توضیح میده چیه؟
اینی که شما دارید می‌بینید، اینا شما الان اون ورش که نگاه بکنید، بله. لیوان داره تولید می‌کنه، لیوان یک بار مصرف چای.
این چقدر ظرفیت تولیدش؟
این تو یک ساعت حدود 18000 تا 20000 تا.
18000 تا دونه در ساعت تولید می‌کنه؟
بله.
ماشاءالله واقعا خودش زیاده. و حالا این منبع چیه؟
این منبع مواد اولیه که مواد خام و اینجور چیزا وارد دستگاه میشه، چه قالب زنی میشه، خنک میشه. این قسمتی که دارید میبینید اینجا، همین اینجا خنک کاری میکنه. دیگه اون آخر که اون
جلوش هم خنکه، یعنی فضای جلوش هم خنکه.
اون آخر اون آقایی که وایساده، آقا صالحی.
خوبی آقا صالحی؟
خواهش میکنم.
آقا چند سال اینجا کار میکنه آقا صالحی؟
7 سال.
یواشکی میخوام بپرسم، بیمه هستی؟
بله بیمه هستم.
هستی؟
بله.
حقوقتون سر ما میده؟
بله.
چقدر شما میگیری ماهی؟
3800 میگیرم.
خب 3800 اضافه کارم میمونی؟
اضافه کارای کار باشه میمونم، حالا امید خدا بازارش خوبه اکثرا اضافه کار باهم میسیم.
ماهی تو 6 هفتم هم میندازی دیگه؟
بله، با اضافه کاری و جمعه کاری و اینا.
واه واه، جمعه هم کار میکنی؟
دیگه کار باشه حتما هست.
کارتون توی 7 سال فقط تو همین قسمت بودین؟
بله.
فعلا لیوان یا چیزای دیگه هم بودین؟
بله، چیزای دیگه هم هست، بسته به سفارش، همه لوازم پلاستیکی.
خیلی هم خوب، خسته هم نباشید.
خواهش می‌کنم.
باز راضیین دیگه؟
بله.
برگردیم به شما، درآمد اینجا برای خود شما چقدره؟ رو صادقانه ها.
اینجا دقیقاً عین کارهای دیگه، همش بستگی داره، بستگی به زمان، بستگی به ایام مختلف داره. ملموسه که همین دستگاهی که ما الان جلوشیم، دستگاه نیمه فورمینگ پی اس.
یعنی چی نیمه فورمینگ پی اس رو به من توضیح بدین، چه فرقایی دارن با هم؟ ما اصلا اون دستگاه اونوری چه فرقی داره؟
ما یه نیمه فورمینگ پی اس داریم که عموما لیوان چای، مثلا من اینجوری بگم که شما راحت تر متوجه بشید، لیوان چای تولید میکنه. صرفا لیوان چای تولید میکنه.
صرفا لیوان چای.
صرفا لیوان چای تولید میکنه. ولی میتونیم ما قالبای دیگه هم بهش بدیم، ازش استفاده دیگه بکنیم.
درسته.
ولی به خاطر درخواست اون، درخواست بالا، درخواست عمده، لیوان چای است.
لیوان چای.
اون دستگاهی که اونور میبینید، اون با اون سمت راست دارید شما ببینید.
بله.
دستگاه پی پی.
خب با اون چی تولید میکنید؟
خط تولید ظروف یک بار مصرف ترموفورمینگ پی پی اون.
درسته.
که حالا اینجا باش بگیم ترموفورمینگ اصطلاح مهندسیش و اینا میشه پی پی، ترموفورمینگ پی پی. که شما اگه نگاه بکنید این دستگاه ظرف حلیم، دبای ماست، تو این قبیل چیزا تولید میکنن.
خب سر اون دستگاه پی پی تو من میبینم که خیلی پروتکل ها رو عزیزان رعایت کردن. خیلی
بله.
گرم هم هم از سوا، یعنی اینا باید
اصولیه که
یا اون آلودگیش بیشتره.
اصولیه که سازمان بهداشت باید اینا تعریف کرده براش که اینا کارکنایی که دو نفر وایت زدن بالا سر اون پی پی ماسک داشته باشن، حس چیز داشته باشن، لباسی که در رابطه با مواد خام اینا تماسی نداشته باشن.
آها. پس یعنی بدون هیچ گونه تماس با مواد خام این اتفاق توی اون دستگاه اتفاق میفته.
بله.
خب در زمینه صادرات شما چیکار میکنید؟ مشتری خارج از ایران دارید؟
صادرات بله، عراق قبلا مشتری زیاد داشتیم، ولی در حال حاضر دو تا تولیدی هستن که پخش میکنن کارهای ما رو. اونم بستگی داره، توی یک سری از ایام سال بورس این کار هستش که
ما محرم و صفر دیگه درسته؟
دقیقاً
محرم اربعین که اوجشه.
محرم و صفر اربعین، اون زمانی که مسافر رو سمت کربلا حرکت میکنن از این تولیدی ها شارژ میشن، ما هم به این تولیدی ها ظروف یک بار مصرف میدیم.
یه چیزی سوال من از شما پرسیدم، شما منو جواب درست درمون بدن ندادید. شما میزان درآمد خودتون و این مجموعه چقدر که تو محرم و صفر خیلی زیاده درسته؟
که از این موضوع بگذاریم.
نه اصلا نمیخوام بگذارم، چرا بگذارم؟ خب بدونم جذابه برام.
توی محرم و صفر این ایام حدود 60 تومن 70 تومن ماهیانه خالص.
آها. ایام عادی؟
ایام عادی 4 تومن تا 9 تومن، بازم بستگی داره که وضعیت اقتصادی تورم چقدر روش کنه، چقدر کنترل بشه بس. چقدر تولیدی اما درخواست داشته باشن، بنا به درخواستش ما تولید میکنه.
تو فضای مجازی فعالیت داری؟
تو فضای مجازی برادرزادم یه دونه سایت زده در رابطه با معرفی، در واقع این پلتفرم سایت کلا برای این تولیدیاست که بیان دسترسی راحت‌تر داشته باشن، تو محصولاتو مثل این میمونه که ببینن و دیده شده سمت تولیدی بیان. به خاطر اینکه همونطور که گفتم اینا عموما خارج از تهرانن، زیاد شناخته نیستیم ما، ولی از طریق سایت و اینا شما رو در اختیار تولیدی ها میذاریم، محصولاتمون رو قشنگ با کیفیت توضیح میدیم که در خصوص نیازشون ما بتونیم بهشون محصول ظروف یک بار مصرف تحویل بدیم.
آقا خیلی ممنون، من فکر کنم تولید یه دقیقه شما رو میخوام الان، چون میخوام برم خونه و برای در حقیقت خونه من نیاز داشتم که بگیرم، گفتن از شما تو ارزون تر بگیرم، من پرسون پرسون رسیدم اینجا. شما با توجه به اینکه یک ساعت میتونید 18000 تا بزنید، 12000 تا میخواستم.
قابل نه قربان، من نکردم.
بزرگواری شما دست شما در نکنه. خب من اینا رو میگیرم و میرم که برسم به خونه و ببینم که
اوناش اونجا شما نگاه کنید، همونطور که گفتم اینا ظرف چاییه،
از همونا میتونم بردارم. آها بسته بندیش هست.
آره.
چش چش. چند تا این لیوانا رو برمی‌دارم با اجازهت.
من
چند تا
نگاه کنم چیز دیگه نمی‌خوام.
نه قربون شما برم. خیلی متشکرم. از شما هم خیلی متشکرم. خیلی زیاد لطف کردید. همراهی کردید منو تو این خرید جذاب. واقعا برام جذاب بود که اومدم از مرکز خریدم و خزینه‌ش هم که خیلی کم می‌شد. یالا سلام.
سلام.
خوبی؟
لیوانو گرفتی؟
بله لیوان گرفتم، اونم چه لیوان پرماجرایی. حالا براتون تعریف می‌کنم.
از زندگی هوشمند خیلی خوشم میاد، زندگی که با یه اشاره جریان پیدا میکنه. این جریان زندگی هوشمند منه، جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
هشتگ خبر.
روز بخیر هموطنان عزیزم، ساعت 12 رو از پخش شبکه رادیوی اقتصاد خدمتتون اعلام میکنم. امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و ترکیه. مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی از امضای قرارداد همکاری بین شرکت دانش‌بنیان ایرانی و شرکت